رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 5 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب. مجله را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و در تهیه و تقدیم همکارمان خرامان بقازاده.
سلام همکاران شنونده عزیز، نخست وزیر قرقیزستان ایگر چودینوف گفت که بیشکک هنوز مسئله بسته‌شوی پایگاه را با واشنگتن بررسی دارد. روزی سه‌شنبه در مسکو قرمانبک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت که نیروهای آمریکایی باید پایگاه مناس را ترک کنند. در ملاقات‌های مسکو باقیف وعده مقامات روسیه را اوید به اختصاص بیش از 2 میلیارد دلار قرض به قرقیزستان دریافت کرد. حکومت قرقیزستان با بررسی پارلمان امر بسته‌شوی پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا را ارائه کرد. در آغاز انتظار می‌رفت که بررسی موضوع در پارلمان روز جمعه صورت خواهد گرفت، ولی انتظار نمی‌رود که این مسئله بیشتر از پنجشنبه آینده یعنی روز شروع نشست برنامه ریزی شده پارلمان آغاز شود، چون که میرزا غفورف نماینده حکومت در پارلمان گفت که قانونگذاران باید این موضوع را بدون شتاب زدگی در سطح کمیته ها بررسی کنند. ایران اظهار آمادگی کرد که در احداث نیروگاه برقی آبی روغن به تاجیکستان کمک میکند. در این باره امروز در دوشنبه در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و وزیر بازرگانی ایران سید مسعود میرکاظمی صحبت شده است. سفیر ایران در تاجیکستان علی اصغر شیردوست در رابطه با تفصیلات توافق اخیر میان مقام های بلند پایه تاجیکستان و ایران گفت:
راغون رو کنسرسیومی که بناست برای این کار تشکیل بشه، جمهوری اسلامی ایران در بخش خصوصی و در بخش دولتی این رو اعلام کرده. شرایط دقیقش که مشخص بشود، در مرحله اول بخش خصوصی ایران سهم گذار خواهند بود و در مرحله دوم دولت هم داره بررسی میکنه، ولی به هر حال در پروژه راغون جمهوری اسلامی حضور خواهد داشت.
در ملاقات امروزه اینچنین سخن از اجرای طرح‌های انرژتیکی و مخابراتی در تاجیکستان رفته است. نظر به اطلاع وزیر بازرگانی ایران در نزدیکترین فرصت به تاجیکستان سفری وزیر مدافع و رهبری کمیته صدا و سیمای ایران در نظر است. کمیسیون انتخاباتی عراق امروز گفت که در رأی‌گیری اخیر متفقان نخست وزیر نوری المالکی در بغداد و 8 دیگر ولایت این کشور پیروز شدند. کمیسیون گفت که ائتلاف دولت قانون 38% رأی‌ها را در بغداد به دست آورد، در حالی که متفقان روحانی ضد آمریکایی مقتدی الصدر و حزب سنی‌ها هر دو 9% بردند. در شهر دویوم بزرگترین کشور بصره پشتیبانان نخست وزیر 37% رأی‌ها را به دست آوردند. وزارت خارجه هند گفت که آژانسی نظامی استخباراتی پاکستان در بمباران‌های ماه نوامبر ممبئی دست دارند. در اظهارات امروزش وزیر خارجه شیوشانکر منون گفت که تشکیل کننده های حمله ها به این سازمان استخباراتی ارتباط میگیرند. هند تشکیلات ممنوع شده لشکری طیبه را برای انجام حمله های مرگبار تیرماهی متهم کرده، اینچنین گفته است که بعضی آژانسی های رسمی پاکستان نیز در این عملیات دست دارند. اما تا امروز اسم آژانسی نظامی استخباراتی پاکستان را باری اول به زبان می آورد. پاکستان دست داشتن ساختارهای دولتی را در آن رویدادها رد کرده است. شورای بریتانیا گفت که فعالیت خود را در جمهوری اسلامی ایران باز می دارد. این سازمان فرهنگی که سرمایه های اصلی را برای فعالیت خود از وزارت خارجه بریتانیا دریافت می کند، گفت بعدیان که اکثر کارگران این سازمان در ایران ماه دکبر از جانب مقامات برای انجام صحبت دعوت شدند و برایشان تاکید شده است که باید به استعفا روند، علاج دیگری جز بستن دفتر خود در ایران نداشتند. شناسنامه های دو کارگر این سازمان که تلاش داشتند ایران را ترک کنند مصادره شده است. و یک مرد 99 ساله چینایی در دادگاه پکین با گناه فریب و تقلب یک مرد آمریکایی به مبلغ نزدیک 110 هزار دلار آمریکایی حاضر شد. نشریه های محلی میگویند که وی در تاریخ چین سالمندترین شخص میباشد که به کرسی عیبدار شونده ها مینشیند. ژو ژوپینگ سال 1910 تولد شده ادعا دارد که در سال 1949 وظیفه والی یک منطقه را به عهده داشته است.
تشکر خیرامان و خوزاده بود که ما و شما را با آخرین نیروی داده های عالم آشنا میکرد. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و با اخبار تازه تاجیکستان منطقه و جهان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید آشنا شوید.
فکر می کنم که نشانی سامانه اینترنتی ما رو فراموش نکردید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
واکنون چشماندازی به کلباری مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
تاسیس نیروهای واکنش سریع از سوی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی، آیا این نیروها در تامین امنیت آسیای مرکزی می توانند نقش ببازند؟
ناتو خاموشی را اولوتر دانیست؟ چرا پیمانی اتلانتیک شمال و کشورهای غربی به تاسیس نیروهای واکنش سریع از سوی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی تا حال واکنش نکردند؟
و امام علی رحمان از مسکو با چپ دستاورد برگشت و آیا همه حرفهای در دل داشته اش را به همتایانش رسانیده است؟ این سرخطی همگی چند گزارش مجله شامگاهی بود و اما در طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم روز هم تمرکز خواهیم کرد تا که منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن بگردد. طور خبر داده بودیم روز چهارشنبه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در نشست غیر نوبتی خود در شهر مسکو زیر سازش در مورد تاسیس نیروهای واکنش سریع امضا گذاشتند. این نیروها باید به حمله نظامی به کشورهای عضو، تهدید تروریسم، جنایتکاری متشکل و قاچاق مواد مخدر پاسخی سازوار بدهند. اندری دنیسوف معاون اولی وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ها گفته است که برای تشکیل زیربنای قانونی نیروهای واکنش سره حداقل 3 ماه ضرور است.
نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان امنیتی دست جمعی در جلسه این سازمان در مسکو با تکیه به تحلیل های این سازمان گفته است که در حل مناقشه های سیاسی در قلمرو سابق شوروی به عمل آمده امثال جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 قرن گذشته نیروهای هوایی دسانتی روسیه شرکت داشتند. و سوال مطرح این است که آیا سازمان پیمان امنیتی دست جمعی واقعا هم می تواند چون یک سازمان توانا در تامین امنیت منطقه نقش بازد؟ آیا حرفای بلند مقامات روسیه فقط به خاطر جلب توجه کشورهای دیگر است؟ این سوال ها را همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت در صحبت با کارشناسان در میان گذاشته است.
با نقشه که نیروهای حافظ صلح کشورهای مشترک المنافع در جریان نزاع و صلح تاجیکستان ایفا کردند نظرها یکسان نیستند. اگرچند این نیروها نیروهای پاسدار صلح جامعه کشورهای مشترک المنافع عنوان میشد، اما در اصل این نیروها تا پایان دوره رسالت خود از واحدهای ارتشی روسیه عبارت بودند. دو واحد نیروهای ازبکستان و قزاقستان نیز در ابتدا تحت وسایت این نیروها عمل میکرد، اما نیروهای ازبکستان بعد دو ماه فعالیت خود تاجیکستان را ترک کردند و یک واحد نیروهای قزاقستان در مرز تاجیکستان با افغانستان در منطقه بدخشان تا سال 1995 باقی ماند. اما بعد کشته شدن 18 سرباز و افسر این نیروها، قزاقستان نیروهای خود را از تاجیکستان بیرون کشید و همین طور نیروهای پاسدار صلح عبارت از جزو تامهای ارتش روسیه تا امضای سازشنامه صلح و بعد از آن تا سال 2000 در تاجیکستان باقی ماندند. و اکنون نیز دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نقش و تجربه این نیروها در تاجیکستان اشاره کرده گفته است تأسیس واحد واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی می تواند به همان اندازه کارساز واقع شود. اما از شرکت داران و شاهدان مستقیم نزاع تاجیکستان راجع به نقش سوال میکنم که نیروهای پاسداری صلح در جنگ و صلح تاجیکستان انجام دادند. برخی از فرماندهان سابق مخالفین خاطره خوش از این نیروها ندارند و ادعا میکنند که این نیروها به جای میانجیگری و جلوگیری از جنگ در اکثر موارد به نیروهای جانب دیگر کمک میکردند. میرزا خوجا احمدوف از فرماندهان ارشد مخالفین پیشین حکومت میگوید
یا طرفه ایشو دولت دخالت میکنند، نه اینکه میگم روی مقصد جان انسانیم دمو بندشن.
اما این در حال است که برخی دیگر شاهدان و دستاندرکاران برنامه‌های آن زمان به نقش مثبت این نیروها نیز اشاره می‌کنند. از جمله گفته می‌شود که بسیاری از ملاقات‌های میان فرماندهان با میانجیگری این نیروها صورت می‌گرفت و یا حداقل در حمل و نقل هیئت‌های دو جانب از وسایل نقلیه آنها استفاده می‌شد. ژنرال عبدالله حبیبوف، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، در مورد نقش این واحدهای نظامی می‌گوید:
در حیات قواهای سلحاخ دیویزی 201 روسیه بود و کشنهای قواهای ازبکستان، قزاقستان و قرغستان هم شامل بودند. در سالهای اول وظیفه‌هایی که این قواها حل میکنند پیش از آن بود که مردم آسایشته را از این یا آن منطقه به دیگر منطقه بی‌خطر میبردند. وقتهایی بود که این قواها بین دو طرف درگیر میشدند تا اینکه اون سازشنامه‌ای که اونا امضا کردند اونا یک حاصل کرد. سازشنامه بین دو طرف امضا شد در مسکو. وظیفه این قواهای سولدوست از آن عبارت بود که آنها برای اجرا کردن صلح‌نامه شرایط مهیا نمایند. یکی از خدمات آنها آن است که موافق طلب اپوزیسیون باید به دوشنبه یک بتالیون نظامی آنها از ناحیه طویل‌دره به مقدار 460 نفر را به دوشنبه باید وارد می‌کردند. با قوای اینها اشتراک بی‌واسطه آنها بتالیون به دوشنبه وارد گشت و جایگیر شد.
با گفته ژنرال حبیبوف، تشکیل واحد واکنش سریع کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی در حال حاضر به منفیت کار است. اگر چنین نیروها تأسیس شود، با گفته ژنرال حبیبوف، تا اندازه می تواند تضمین امنیت تاجیکستان نه تنها برای جلوگیری از تهدیدات بیرونه، بلکه واسطه پیشگیری کننده از نزاع‌های داخلی و خصوصا تنش‌های بر سر ذخایر انرژی منطقه باشد. اما سلطان حماد، کارشناس مسائل امنیتی، میگوید تأسیس چنین نیروهای واکنش سریع و موفقیت کاری آنها را در شرایط اختلاف نظری که اعضای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی دارند روشن نمی‌بیند. سرهنگ حمدوف میگوید:
درست گفت، نمیتونم درباره تا کدام درجه ضرورت داره همین در تاسیس چون یک نیروها در شرایط امروزه، زیرا که در بین خود دولت های مثلا همین اشتراکی پیمان حفظ دست جمعی مقدر یک همدیگر فهمی تام مثلا در بسیار مسئله های سیاسی و مسئله های اقتصادی.
در هر صورت تاجیکستان برای تأسیس و شرکت در چنین واحدی واکنش سریع مایل خواهد بود، اما ازبکستان مثل همیشه گفته است تحت شرایط خاص خود در این برنامه شرکت خواهد کرد. به گفته کارشناسان، در صورت تأسیس این نیروها محک اصلی آن را همانا نیروهای روسی تشکیل خواهند داد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان به تأسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و نقش آن در حل نزاع‌های منطقه‌ای.
توافق روسیه و شش کشور دیگری شوروی سابق در مورد تأسیس واحد نیروهای واکنش سریع در ناتو و کشورهای غربی تا حال واکنش را به میان آورده است. طبری گفته ما توافق درباره این واحد نظامی 10,000 نفری که اکثرا سربازان روسیه در آن شامل خواهند شد روز چهارشنبه در شهر مسکو حاصل گردید. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مبالغه کرد که نیروها از نظر قدرت نظامی نه کمتر از نیروهای ناتو خواهد بود. تا کجا آرزوی دیرینه روسیه که میخواهد مانع گسترش ناتو شود میتواند عملی بگردد؟ همکار ما طاهر سفر تلاش کرده است در صحبت با کارشناسان غربی به این سوال پاسخ پیدا نماید.
هرچند پیمان نظامی اتلانتیک شمالی واکنش رسمی در مورد توافق 7 کشور شوروی سابق برای تأسیس واحد نیروهای واکنش سریع نکرده است، اما یک منبع در این سازمان به رادیو آزادی گفت این حق کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است که میتوانند سازمانهای نظامی هم تشکیل دهند. در رسانه‌های غربی نیز به غیر از خبرهای خرد حرف زیاده در مورد این سازش نمیتوان یافت، برعکس مطبوعات روسیه که از خوشحالی به قول در لباس خیش نمیگنجد. آنا متویو، پژوهشگر از مرکز بحران شناسی دانشگاه اقتصادی لندن، میگوید این توافق یک میوه شیرین برای روسیه است که از گسترش ناتو بدش میآید، ولی تأسیس واحدی نیروهای واکنش سریع که دمیتری مدودیف آنها را از نظر قدرت و فناوری‌های معاصر جنگی نه کمتر از نیروهای ناتو نامید، به زودی و به آسانی به دست نخواهد آمد. آنا متویو بر رادیوی آزادی گفت:
این یک بیانیه سیاسی است که برای مخاطبانی بیرونی پیش بینی شده است تا به جهان بیرون نشان دهد که ما هم می توانیم، ما هم از نظر نظامی صاحب تجربه هستیم، ما هم می فهمیم که در جهان معاصر زندگی می کنیم و باید قدم های در این سمت برداریم. بندشه من این تنها یک بیانیه برای اون بود و من در پس نیت اون چیز جدی را نمی بینم.
ساندرا دیاس فرناندس تحلیلگری مرکز پژوهش‌های سیاسی اروپا به رادیوی آزادی گفت این تلاش روسیه یک نو بلندتر کردن صدای مخالفتش به توسعه پیمان نظامی ناتو است که این سازمان می‌خواهد گرجستان و اوکراین را نیز یک روز در بر خویش بیند، چیزی که روسیه کاملا نمی‌خواهد. ساندرا دیاس فرناندس که روابط روسیه و ناتو را نیز تحقیق می‌کند و رادیوی آزادی گفت روسیه که ماه ایون دورنمای سیاست خارجی اش را تغییر داد بر اساس آن عمل کرده است.
این یک چهارچوب است که در اساس آن روسیه سیاست خارجی اش را تغییر می‌دهد و طوری همه ما مشاهده می‌کنیم روسیه مخالفتش با گسترش و قرارهای ناتو را هرچی بیشتر با صدای بلندتر بیان می‌کند و به خصوص مخالفتش با تصمیم آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در دو کشور اتحاد اروپا، جمهوری چک و لهستان را.
اما به هر صورت میگوید آنا ماتویو پژوهشگر از مرکز بحران شناسی دانشگاه اقتصادی لندن، توافق بر سر تاسیس واحد نیروهای واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یک میوه شیرین برای روسیه است.
چرا این نگرانی ها به میان آمد؟ گپ بسیار است اما کار پیش نمی رود. مثلا زمانی که در مورد تاسیس مرکز ضد تروریستی اعلان کردند، انتظاری این بود که چیزی خواهد شد، ولی در این سمت هم حرکت کند بود و حالا که قدمی به سوی پیش گذاشته شده است، این برای روسیه یک چیزی مثبت است.
اما ساندرا دیاس فرناندس از مرکز پژوهش‌های سیاسی اروپا به رادیوی آزادی گفت زمینه‌های سیاسی برای تأسیس این واحد نیروهای واکنش سریع چندان مساعد نیست.
واحد نیروهای واکنش سریع تنها از حساب کشورهای منطقه تأسیس خواهند یافت و کشورهای منطقه منافع منطقوی دارند و می‌خواهند تا توازن منطقوی را بین روسیه، اتحاد اروپا و همسایگان خود در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی نگه دارند. من هیچ گونه اتحاد نو و عظیم میان روسیه و سیه و این کشورها را نمی بینم. روسیه نتوانسته است تا کنون این کشورها را کاملا تحت نفوذ خود قرار دهد.
روسیه که پس از سقوط شوروی سابق نفوذ پیشینه خود در آسیای مرکزی را از دست داد، از حضور افزاینده آمریکا و اتحادیه اروپا در این منطقه نگران بود و دیگر اینکه میگوید خانم ساندرا دیاس فرناندس تصور کردن مشکل است که چگونه نیروهای کشورهایی که در مسائل زیاد اختلاف نظر دارند و مثل ازبکستان و تاجیکستان همسایه های نخوبند، موقع یگانه را در برابر اتفاقات کسب میکنند. با گفته خانم فرناندس، مشکلات مالی که حالا روسیه را گریبانگیر است ترمز خواهد شد که حرکت به سوی تأسیس واحد نیروهای واکنش سریع را کند خواهد کرد.
نظر کارشناسان غربی به تأسیس نیروهای واکنش سریع از سوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی. شنوندگان ارجمند در یاد داشته باشید که مطالب مجله شامگاهی با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با وجود آن که برخی از رسانه‌های خبری خارجی شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی کشورهای همسود و اتحادیه اقتصادی یوراسیایی در مسکو را به نتیجه خواندند، در دهه دوم ماه جاری امام‌علی رحمان به روسیه سفری کاری خواهد کرد و به گفته تحلیلگران که در این هیئت شامل بودند، این گواهی آن است که سردیه در روابط میان تاجیکستان و روسیه وجود ندارد و همه مسائل مبرم میان این دو کشور را میتوان با راهی گفتگو حل کرد. جزئیات نتایج سفر هیئت تاجیکستانی به مسکو را در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه، زلفی قاری اسماعیلیان، بشنوید.
سفر کاری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه در دهه دوم ماه جاری برگزار خواهد شد. این توافق در جریان شرکت هیئت تاجیکستانی در همایش سالان کشورهای پیمان امنیت جمعی کشورهای همسود و همایش اتحادیه اقتصادی یوراسیایی در مسکو صورت گرفت که برخی از رسانه‌های خبری خارجی این سفر امام علی رحمان به مسکو را ناموفق ارزیابی کردند. اما ظفر عبدالله رئیس آژانس خبری اوستا که در این هیئت بود در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که در دالان‌های کاخ کرملین و مرکز مطبوعاتی صحبت از پایگاه نظامی آمریکا در منس قرقیزستان و سری روابط تاجیکستان و روسیه و ازبکستان بر سری احداث نیروگاه راغان بود. ظفر عبدالله گفت
именно в кулуарных разговорах были две темы. Это решение руководства Киргизии о прекращении присутствия американских войск. И второе – это Рагун. То есть очень много произносило слово Рагун, Таджикистан, Узбекистан, энергетическая блокада. Когда уже в последний
момент... Вале пасазонки гуфтугухай дуджонибай руасой Джумхури Таджикистан ва Русия баргузор шод ва сухангуи раиси Джумхури Русия ба маркази матбуати омад ва дар джами хабарнигорон гуфт ки Русия барои сурат бахшидан дар иҷрои барномаҳои умдаи энержи аз ҷумла ниругоҳи Рагун талош хоҳад кард. Ин сару садоҳо аз байн рафт ва میان خبرنگاران و تحلیلگران تنها مسئله پایگاه نظامی آمریکا در بیشکک باقی ماند.
однозначно это вся информация погасла интерес к Таджикистану и даже, скажем так, когда шла пресс-конференция, никто не задавал вопрос, связанный с Таджикистаном и Узбекистаном.
Зафар Абдулла همچنین ادعاهای برخی از رسانه‌های خبری در رابطه با پذیرش هیئت تاجیکستانی در روسیه را چنین توضیح داد.
Я не могу её подтвердить или опровергнуть, потому что это всё-таки наверняка решалось на каком-то уровне протоколов, но
من نمیتوانم این ادعاها را تایید و یا رد کنم به این دلیل که این مسئله ها شاید در پایه کدام یک اسناد فیصله شده است. ولی بر اساس برداشت ذهنی خود میتوانم گویم که پذیرایی هیئت تاجیکستانی از روی نقشه پیشکی طراحی شده صورت گرفت. ما از فرودگاه مستقیما به مهمانخانه زلاتای کالسو یا حلقه طلایی رفتیم و به خوبی پذیرفته شدیم.
планомерно мы прибыли в гостиницу Золотое кольцо.
از ظفر عبدالله پرسیدم که رئیس جمهوری تاجیکستان قصد داشت در این همایش پیام خود بر رهبران کشورهای همسود در رابطه با مشکلات منطقه را برساند. آیا به نظر شما رئیس جمهور در این جاده موفق شد یا نه؟ ظفر عبدالله در پاسخ به این سوال گفت
не могу точно прокомментировать результаты и соответствие ожидаемых целей задач этого визита.
من نمیتوانم دقیقا توضیح دهم که در این گفتگوها هیئت تاجیکستانی تا چه اندازه موفق بود، ولی بر اساس آن اطلاعاتی که دفتر ریاست جمهور به ما ارائه کرد این سفر و دیدار و گفتگوها موفق بود. و از این جاست که سری موضوع سفر کاری رئیس جمهور به مسکو در ماه جاری توافق حاصل شد و این گواهی آن است که در روابط روسیه و تاجیکستان مشکل وجود ندارد که از طریق گفتگو حل نشود و اقدام تاجیکستان که برای آرمان‌های استقلال تلاش دارد و سیاست چند قطبی و یا چند سمتی را در دستور کار گرفته است درست می حسابند.
دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان نیز در سامانه اینترنتی خود دیدار و گفتگوهای دو جانبه رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه را موفق ارزیابی کرده است. به قول این منبع سران دو کشور به موافقه رسیدند که بررسی مسائل حل طلب و دورنمای همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و روسیه را نیمه دوم ماه فوریه سال جاری در مسکو ادامه بدهند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امام علی رحمان را دعوت کرده است تا در سال روان به روسیه سفر دولتی را انجام بدهد. این در حالی است که به نظر برخی از تحلیلگران میان هر گونه توافقات و اجرای آن فاصله وجود دارد و این فاصله در سیاست میتواند طول بیشتر نیز داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود از نتایج سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو. سفری که بر اثر ماجرا میان مسکو و دوشنبه صورت گرفتنی آن تا لحظه اخیر زیر سوال قرار داشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. و اکنون باز یک موضوعی که روزهای اخیر در سرخط اخباری جهان قرار دارد. موضوع تصمیم بیشکک برای بستن پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه من است. امروز پارلمان قرغیزستان بررسی این موضوع را برای چند روز دیگر موقوف گذاشت. گفته می شود که موضوع سرنوشت مینبعده این پایگاه احزاب سیاسی قرغیزستان را در دو سنگر قرار داده است. تعداد مخالفان بسته شدن این پایگاه هم در کشور خیلی زیاد است. تفصیل موضوع را از خبرنگار ما در پایتخت قرغیزستان میرسلوری فرغانی بشنوید.
نماینده وکالتدار حکومت جمهوری قرغیزستان در جغاری کنش یا پارلمان این کشور روز پنجشنبه از دپوتات های پارلمان درخواست کرد که مسئله لغو قرارداد درباره پایگاه هوایی منس را به هفته آینده موقوف گذارند.
روسیه فدراسیاس منن قرغیزستاندن 3 راتیفیکاسیاس ابدان ورچوندو مسئله болуп турат, ошондуктан эртеңки ушул 3 ратификацияны карап берсеңер деп.
Ба гуфтаи Мирзо Капаров, комитетҳои парламон ва ҷинои ҳизбҳо аввал бояд тарҳи се қарордоди миёни Қирғизистону Русияро баррасӣ кунад. Вай афзуд, вале масъалаи лағви созишнома дар бораи ҳузури нирӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар пойгоҳи ҳавоии Манас баррасии дақиқро тақозо менамояд.
Гансе воюнча дағы биздин ҳукуматтун чечими кече жөнөтүлдү. Муну эми профильный комитеттер караса, коомчулукта абдан көп сөздөр, өзүңөр жакшы билесиңер.
Вай гуфт, аз ин лиҳоз вакилони мардумӣ бояд ин масъаларо дар комитетҳо ва ҷинои ҳизбҳо бидуни саросимагӣ мавриди баррасӣ қарор диҳанд. Ин дар ҳолест ки Алишер Собиров, депутат аз ҷинои ҳизби ҳукмрони Ақҷол дар парламони ин кишвар гуфт, ки мавқеи президент Қурмонбек Боқиев ва ҳукумат дар мавриди лағви қарордод бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ягон иштибоҳ дар миён нахоҳад овард. وی به دنبال این از همتایان خود دعوت کرد که مسئله لغو این قرارداد روز جمعه باید مورد بررسی قرار گیرد. اما در همین حال پارلمان قرغیزستان مسئله خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از فرودگاه منس را هفته آینده بررسی خواهد کرد. طبق رگلمت جغاری کنش، کمیته های پارلمان فقط روزهای سه شنبه هر هفته جلسه خود را برگزار می کنند. ولی برای برگزاری اجلاسیه عمومی این پارلمان روزهای پنج شنبه و جمعه مقرر شده است. به این ترتیب هفته آینده مسئله خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور از قلمرو قرغیزستان در پارلمان این کشور به دایره بحث و بررسی کشیده خواهد شد. گفته می شود در صورت بعد تصویب رسیدن طرحی که پرزیدنت و حکومت قرغیزستان پیشنهاد کرده است در مدت 6 ماه آینده نظامیان آمریکایی قلمرو قرغیزستان را ترک خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
موقوف گذاشتن بررسی موضوع بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه منس کنار شهر بیشکک در پارلمان قرغیزستان.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره نگاه کارشناسان به تأسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی و به نقش آنم در حل نزاعهای منطقه‌ای، واکنش غرب به تأسیس نیروها، نتایج سفر اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به شهر مسکو و موقوف گذاشته شدن بررسی موضوع بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه منس شهر کنار شهر بیشکک در پارلمان قرغیزستان تقدیمتون شدند.
و اما در نیمه دومی مجله شامگاهی باز کدام گزارش ها تقدیم می شوند؟ بعد از پخش یک ترانه آگاه خواهید شد.
Дарбай
بود از نانزه کرامت الله در نشر جنبستی مجله شمگاهی و اکنون شنواندگانی هرجمند چشماندوز به سرخطی گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیمتان خواهند شد. پیروزی ائتلاف نوری المالکی در انتخابات مقامات محلی آیا به تأمین امن و ثبات در عراق مساعدت خواهد کرد؟
بحث میانی حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی در معرکه انتخابات میانه دوره‌ای و مجلس نمایندگان تاجیکستان تا به دادگاه کشید. احزاب تاجیکستان از حالا به معرکه نو انتخاباتی آمادگی می‌گیرند.
و چرا نختک های همنام دختران باراک اوباما را از نو نامگذاری کردند؟ یادآور می‌شویم که مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیاپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم.
امروز پنجشنبه 5 فوریه سال 2009 میلادی است. نتیجه‌های اولی رسمی انتخابات مقامات محلی در عراق نشر شدند و طور انتظار می رفت در این معرکه ائتلاف تحت رهبری سروزیر نوری المالکی پیروز گردید. این ائتلاف که وجه عنوان گرفته است یک اتحاد دنیوی و رو به وحدت ملی است که در انتخابات چند روز پیش با احزاب مذهبگرا و رو به ایران شیعه وارد رقابت شده بود.
اما این پیروزی برای عراق تا کجا مهم است؟ پاسخ این سوال را از همکارم سلیم ایوبزاد می خواهیم که حالا با ما در سودی است و دوام روز این موضوع را پیگیری می کرد. سلیم؟
تشکر. اهمیت اولین درجه پیروزی ائتلاف وجه و حزب الدعوه سروزیر عراق نوری المالکی در انتخابات شوراهای ولایت عراق این است که این پیروزی در تناسب نفوذ گروه‌های مختلف عراقی و یا بگوییم در جایگاه نیروهای سیاسی عراق و از این طریق در تاثیر ایران به امور عراق تغییر مهم و سرنوشت ساز ایجاد می‌کند. و یاد داریم که رقیب اساسی این ائتلاف مجلس اعلی انقلاب عراق است، یکی از سازمان‌های با نفوذ مذهب‌گرای شیعه ها که با ایران روابط نزدیک دارد و بخش اعظم از جنوب عراق تحت نظارت آن است. عملا انتخابات 31 ژانویه و 1 فوریه معنی شکست همین سازمان یعنی مجلس اعلی انقلاب عراق را دارد. ائتلاف سروزیر مالکی مذهبگران نه دنیوی است و رو به ایران نیست و هم منطقه گران نیز نیست و وحدت ملی را میخواهد. و اما یک تابش منفی این پیروزی نیز در میان است. ائتلاف وجه با چنین نیرویی که وارد انتخابات شد گروه های سیاسی سنی ها را نیز شکست داد، مخصوصا در ولایت ناآرام انبار. و طور معلوم سنی ها در زمان صدام حسین در عراق برتری داشتند و از این برتری ماندند و قناعتمند نیستند. این شکست آنها را دل سرد کرده است. احمد ابو ریشا شیخ سرشناس سنی ها گفت انتخابات با خلافکاری های گسترده جریان گرفت، اما تا کدام درجه معلوم است این طور هست یا نیز معلوم نیست. اما با وجود چنین پیروزیش ائتلاف مالکی نخواهد توانست به تنهایی در اکثر ولایت ها حکومت کند، مجبور خواهد بود که با این گروه ها و گروه های دیگر از جمله گروه های مذهبگرا و یا منطقه گرا نیز وارد گفتگو شده حکومت های ائتلافی تشکیل کند.
خب سلامی جان، عادتا نشان دهنده های دیگری نیز هستند، چون به اهمیتی انتخابات. مثلا بگیریم سطح اشتراک مردم در این معرکه سیاسی، و از این لحاظ انتخابات شوراهای محلی عراق در کدام پایه بود؟
کاملا درست، شرکت مردم خیلی مهم است. در حالی که پیشگویی میشد زیاد از 70% صاحبان حق رای در این انتخابات شرکت خواهند کرد، اما این گونه نشد. همگی 51% انتخاب کننده ها به پای صندوق های رای آمدند و اراده خیش را بیان داشتند. اما مهم بود که 14000 نامزد در 18 ولایت برای 440 مندات وکیلان شوراهای ولایتی مبارزه کردند که نیم اینها زنان بودند. ولی با وجود شرکت همگی 1% بیشتر از نیم انتخاب کنندگان، اهمیت دیگر انتخابات نو عراق، باید گفت اولین انتخابات پس از سال 2005 در این است که آن در قیاس با انتخابات های گذشته میتوان گفت در امنیت و آسایش جریان گرفت و به گفته ناظران از انتخابات های پیشتر آزادتر بود.
خب و باز یک سال دیگر، 2-3 ماه پیش از این معرکه سیاسی گفته میشد که سروزیر نولی المالکی در کشور در مقابل دیگر چهره های شناخته شیعه از اعتباری بلند برخوردار است. پس این پیروزی جانبداران او چگونه تفسیر می شود؟
ببینید، چند عملکرد مالکی در این 2-3 ماه اخیر که می گوید سبب محبوبیت او گردید. پیش از همه پای فشاریش به تهیه جدول زمانی خروج نیروهای آمریکا از عراق. طوری معلوم این قرارداد اگر دریا داشته باشیم میان بغداد و واشنگتن در دوره پرزیدنت بوش آماده گشت و بیشتر منافع آمریکا را در نظر داشت. اما مالکی توانست در همان دوره سازشنامه‌ای را پیش گذارد که هم خروج نیروهای آمریکایی را سرعت می دهد و هم به مسئولیت سربازان آمریکایی در عراق در از قانون های عراقی تاکید میکند. عامل های دیگری هم بودند که آبروی مالکی را افزایش دادند، چنانچه از نظارت گروه های تندگرا نجات دادن اکثر مناطق اطراف بغداد و بصره و به یک اعتدال نسبی دست یافتن در ولایت ناآرام انبار، زبان مشترک یافتن با بسیاری از سران گروه های سنی و کلا گیریم اگر جدا کاهش دادن خشونت های بین مذهبی در عراق و مانند اینها، یعنی امنیت.
تشکر همکارم سلیم ایوبزاد بود. با نگاهی به نتایج اولیه رسمی انتخابات مقامات محلی در عراق که در آن ائتلاف سروزیر کشور نوری المالکی پیروز شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو با گزارش از تاجیکستان پی میگیریم. هرچقدر که روز انتخابات میانه دوره‌ای به مجلس نمایندگان در حوزه سینای شهری دوشنبه نزدیکتر می آید، همان اندازه بحث ها اطراف پیروز شدن نامزدی کدام حزب، نهضت اسلامی یا خلق دموکراتی، اوج می گیرد. بیشتر کارشناسان با توجه به انتخابات های میانه دوره‌ای قبلی پیروزی نامزدی حزبی حاکم خلق دموکراتی را از امکان دور نمی دانند. ولی این نکته هم صرف نظر نمی شود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک حزب توانا در چهارچوب آمادگی ها به انتخابات مجلس نمایندگان در سال آینده نیروی خود را می سنجد و از این رو حزب خلق دموکراتی را با وجود پشتیبانی مقامات کشور امتحانی جدی در پیش خواهد بود. همکاری ما کیومرث عطا نگاهی دارد به معرکه پرشور انتخابات میانه دوره‌ای در حوزه سینا که بحث آن تا به دادگاه رسیده است.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نامه مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که در آن از پذیرفته نشدن اعضای این حزب در قطعه های رای دهی شکایت میشد به پاسخ گذاشته است. حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت میگوید که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی نیز در علاج نامه آنها ناچار مانده تغییر قرار حوزه انتخابات سینا را به دوش دادگاه واگذار کرده است. آقای سیف الله زاده گفت که هرچند از این پاسخ و بهانه جویی های مقامات رضا نیستند، اما تلاش برای دریافت یک کرسی دیگر در مجلس نمایندگان را ادامه خواهند داد.
امروز داره ما دیگر به انتخابات می رویم و اون چیزی که امکانیتی که حزب در دست دارد مبارزه را تا روز اخیر ادامه خواهد داد و تمام چاره ها را می جویم که ناظران خیش را در این پوشش انتخاباتی وارد کنیم.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و تا حالا از 63 کرسی در مجلس نمایندگان تنها 2 کرسی آن به نمایندگان حزب نهضت اسلامی نصیب شده است. در صورت پیروزی داد خدا عبدالله نامزد حزب نهضت در حوزه جلسه انتخاباتی رقم 4 ناحیه سینا سومین نفر خواهد بود که در پارلمان از این حزب نمایندگی و هم حزبانش محیدین کبری و محمد شریف همالزاده را همراهی خواهد کرد. اما اکثریت با اشاره به تجربه انتخابات های قبلی میان دوره‌ای پیروزی نماینده حزب حاکمی خلق دموکراتی را صرف نظر نمی کنند و می گویند که این نوبت هم شهد پیروزی را خلق دموکراتی ها خواهند چشید. ولی نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت خود در انتخابات میان دوره‌ای را امتحان جدی یک سال پیش از انتخابات مجلس نمایندگان می دانند که به قبل آنها چندان عادی نخواهد گذشت. امنیت عبدالنظر یک مسئول حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از مخالفان حکومت امام علی رحمان محسوب می شود این را رقابتی واقعی نمی داند. به نظر او انتخابات میان دوره‌ای سراب است که از دور خوب و خوش ولی اصلا هیچ معنی و نتیجه را در پی ندارد.
از نظر من این یک مناسبت این دو حزب است به خاطر با کل جان نشان دادن که در این انتخابات نمایندگان حزب‌های مختلف شرکت دارند، لیکن اصلا از اول می دانند که غالبیت در حزب خلق دموکراتی است و باید بگفت که پارلمان از این هیچ فایده نمی بیند و زیان هم نمی بیند، چون کلا تمام ساختارها در دست حزب خلق دموکراتی است. این یک بازی سیاسی است و خلاص.
این هم در حالی که قبلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکتش در هر نوع انتخابات میان دوره‌ای را به دلیل تقلب افزون رد کرده بود. اما عبدالصمد سلطانوف کارشناس در امور سیاسی از رقابت نهضتی ها استقبال و به فعال شوی احزاب مخالفی حکومت تاکید میکند که در این چند سال اخیر جز خاموشی و عقب نشستن ها چیزی دیگری نداشتند و میگوید سکوت احزاب رضایت آنها با عملکرد حکومت معنی داد میشد که این همه اعتماد ساکنان به حزب را کاهش داده است.
با مبارزه برآمدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات میان دوره‌ای هوای آنست که آنها در انتخابات های قریب الوقوع که در سال 2010 برگزار میگردند آمادگی جدی میبینند و این خودش گواهی آنست که آنها حتی نسبت انتخابات میان دوره‌ای بی‌توجه نیستند.
یک ماه قبل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که در انتخابات میان دوره‌ای برای اشغال کرسی خالی شده در مجلس نمایندگان از حوزه سینای پایتخت اشتراک و نامزدی دادخدا عبداللهیف معاون رهبری این حزب در دوشنبه را پشتیبانی میکند. در این سبقت امیر کتایف رئیس دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان از حزب حاکمی خلق دموکراتی هم شرکت میکند که از حالا اکثریت به پیروزی او تاکید میکنند. برنده این انتخابات میان دوره‌ای که روز 8 فوریه برگزار میشود در پارلمان کرسی کریم جان قادیروف را که اخیراً به منصب رئیس دانشگاه کلاب تعیین شده است عوض خواهد کرد. با این همه به نظر تحلیلگران حالا حزب حاکمی خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دو حزب مقویان که با اعضای بیشتر در صحنه سیاسی همیشه وارد رقابتند. اما این رقابت نوبتی به نفع کدام از اینها انجام شود سوال است کشاده و حقیقت است پیش بینی نشونده. کیوم مرستو رادیو آزادی دوشنبه.
بحث حزب خلق دموکراتی و حزب نهضت اسلامی در معرکه انتخابات میانه دوره‌ای به مجلس نمایندگان تاجیکستان.
امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران سید مسعود میرکاظمی را به حضور پذیرفت. وزیر بازرگانی ایران در چارچوب سفر کاریش به تاجیکستان با وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و رشد تجارت و وزیر انرژتیک این کشور دیدار و گفتگو داشت که در آنها مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی، تجارتی و انرژی میان ایران و تاجیکستان بررسی گردید. گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه اسلم مومنزاد را بشنوید در این باره.
ایران اظهار آمادگی کرد که در دایره کنسرسیوم بین المللی احداث مهمترین برنامه انرژی تاجیکستان در ساختمان نیروگاه برقی و آبی راغون شرکت خواهد کرد. این نکته را پس از ملاقات وزیر بازرگانی این کشور سید مسعود میرکاظمی با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در شهر دوشنبه، سفیر ایران در این کشور علی اصغر شیردوست تاکید کرد و افزود بر اساس نحوه شرکت ایران در ساختمان نیروگاه راغون نخست سرمایه‌گذاران این کشور حضور خواهند داشت، سپس دولت ایران سهم خواهد گرفت.
راغون رو کنسرسیومی که بناست برای این کار تشکیل بشه جمهوری اسلامی ایران در بخش خصوصی و در بخش دولتی این رو اعلام کرده. شرایط دقیقش که مشخص بشود در مرحله اول بخش خصوصی ایران سهم گذار خواهند بود و در مرحله دوم دولت هم داره بررسی میکنه، ولی به هر حال در پروژه راغون جمهوری اسلامی حضور خواهد داشت.
تهران در حال آمادگی شرکت در این طرح استراتژی تاجیکستان میکند که دو هفته قبل مسئله بهره برداری از ذخایر آب و انرژی تاجیکستان به ویژه ساختمان نیروگاه های برقی و آبی در کرانه های دریاهای این کشور به یک موضوع داغ تبدیل یافته بود. حالا کارشناسان مسائل اقتصادی داخلی تاجیکستان حضور ایران را در این طرح‌ها مهم می‌شمارند، زیرا با بهره برداری از ذخایر انرژی ایران میتواند یکی از کشورهای خریدار بازار نیروی تاجیکستان باشد. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید:
البته ضرور است که در وجود در بین کسانی که مبلغ میگذارند و کسانی که لایحه را ترتیب‌گذاری هستند باید یک پیوستگی باید باشد و ایرانی ها نشان دادند که آنها با مردم روس خصوصا با کسانی که به پروژه های خیلی بلندی علم طلب تکنیکی مشغول هستند تجربه کافی همکاری کردن دارند. من فکر میکنم که اشتراک ایران در عمل گرداندن لایحه راغون برای تاجیکستان خیلی مفید خواهد بود.
سید مسعودی میرکاظمی وزیر بازرگانی ایران سفری کاری خود به تاجیکستان را مهم و در امر همکاری های دو کشور در بخش انرژی و اقتصاد و تجارت بارور ارزیابی کرد. آقای میرکاظمی همچنین افزود ضمن صحبت با رئیس جمهور تاجیکستان توافقات برای حل مسائل توسعه روابط بین بانکی، حمل و نقل، تجارت آزاد بین دو کشور حاصل شده است.
وقتی که آقای رئیس جمهور ایران آقای دکتر احمدی نژاد از ایشون داشتن برای شرکت در نشست ایکو رو خدمتشون دادیم که در تهران برگزار میشه که ایشون قول مساعد دادن که شرکت بکنن که اونجا هم برخی مسائل هم دو جانبه و هم مسائل ایکو اونجا مطرح خواهد شد. در این جلسه به موضوعاتی مثل توسعه روابط بانکی، مسائل حمل و نقل، بحث تجارت آزاد بین دو کشور از این جور مسائل بحث شد و دستورات خوبی هم ایشون دادن و ما هم در ایران دنبال میکنیم که انشالله بتونیم به نتایج بهتری برسیم برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور.
در چهارچوبی سفر کاری قرار است آقای میرکاظمی از ولایت سغد تاجیکستان دیدن نموده امکانات همکاری های دو جانبه هرچی بیشتر را در این منطقه بررسی کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون شنوندگان ارجمند نگاهی به مطالب اصلی نشریه های چاپ شهر دوشنبه در این هفته. قبل از شروع برنامه همکارم سفرگل عالمی اینم نشریه ها رو ورق زد و حالا از اون میپرسم که خبرنگاران محلی بیشتر روی کدام موضوع های مهم تمرکز کردند. سفرگل:
موضوع همکاری های روسیه و تاجیکستان و ادامه این مناسبات در این هفته نیز به موضوع محوری نشریه های چاپی دوشنبه تبدیل شدند و نشریه ها با انتشار صحبت ها و دیدگاه های شخصیت های کشور و تحلیلگران کوشیدند پهلوهای مختلف این روابط را به بحث و بررسی بکشند. فرش نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان صحبتی را با حاجی اکبر توراجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان زیر عنوان روابط نیک با روسیه به منفعت ملی ماست منتشر کرده است. آقای توراجانزاده بر این نظر است که برای تحکیم روابط با روسیه می توان دو کار را انجام داد، یکی به عنوان متحد و شریک استراتژی با روسیه استقلالیت ابخازستان و اسیتای شمالی را می باید به رسمیت شناخت و دوم کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را به این کشور فروخت. با فروش این کارخانه افزوده است آقای توراجانزاده روسیه از لحاظ اقتصادی با تاجیکستان خیلی نزدیکتر می شود، آنگونه که تاشکند گاز خود را به روسیه بفروخت و او را به خود جلب کرد و دوم از همه مهم تاجیکستان از فاجعه برقی که 10-12 سال اخیر ملت را اذیت می دهد خلاص می شود. نشریه روزبانی آسیا پلوس زیر عنوان ظهور بحران و یا چی طور می توان گفتگو میان تاجیکستان روسیه را برقرار کرد مطلب تحلیلی را به نشر رسانده است. مؤلف نوشته است که بحث های از قبل آغاز شده میان تاجیکستان روسیه بعد سفر پرزیدنت مدودیف به تاشکند و حمایت او از موقع اسلام کریموف در ارتباط با طرح های انرژی تاجیکستان روابط این دو کشور را دچار بحران کرد، زیرا تاجیکستان انجام طرح های انرژی خود و مخصوصا ساختمان نیروگاه قرارگاهی روغون را عامل استقلالیت اقتصادی و حتی ضمانت تحکیم استقلالیت سیاسی خود می‌داند و وقتی پرزیدنت روسیه به اجرای این تر مخالفت نشان داد، تاجیکستان نمی‌توانست آن را بدون واکنش باقی گذارد. اما نشریه ملت در صحبت با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان تاجیکستان، موضع‌گیری‌های اخیر تاجیکستان در برابر روسیه را یک کار سراسیمه‌وار و شتاب‌زده عنوان کرده است. آقای کبیری گفته است از آنکه روسیه تاشکند را به دوشنبه ترجیح می‌دهد، فاجعه نباید ساخت، زیرا روسیه این کار را نه یک بار و دو بار کرده است. ولی از طرف دیگر واقع بین باید بود که هر کشوری دیگر هم که می خواهد با کشورهای آسیای مرکزی همکاری برقرار کند، ازبکستان را از تاجیکستان سودمند می حسابد. اما می گوید کبیری در نهایت امر باید دو مسئله روشن شود. یکی مناسبت مسکو با طرحهای انرژی تاجیکستان و دوم تاجیکستان باید آشکارا فهماند که بین کمک‌های بی‌غرضانه ای که به فرانت خلقی سال‌های جنگ داخلی کرده شد و این ملت فرق از زمین تا آسمان است. و نشریه نگاه چاپی دوشنبه نیز تحت عنوانی از یک قدم دورتر را هم باید دید یا سناریوهای احتمالی مناسبت‌های دوشنبه تاشکند مسکو یک مطلب تحلیلی را در ارتباط با روابط روسیه و تاجیکستان منتشر کرده است. با قیده مؤلف در صورت ادامه این بحران امکان دارد دوشنبه از سوی تاشکند و مسکو دچار محاصره اقتصادی بشود که هدف آن تغییرات سیاسی در تاجیکستان است. سید قاسم.
بله، تشکر سفرگل علمی بود با نگاهی به مطالب اصلی نشریه های چوپی دوشنبه که این هفته به دستی خوانندگان رسیدند.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون شنواندگان ارجمند از رویدادهای مناطق تاجیکستان. نمایندگان برنامه رشد سازمان ملل متحد، سازمان جهانی مهاجرت و اتحادیه کسبه تاجیکستان ضمن یک نشست در ناحیه رشت راههای جلوگیری از سوء استفاده نیروی مهاجران کاریب در خارج کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. درباره آن که اهل نشست چی گفتند و چی شنیدند، خبرنگاری رادیوی آزادی در رشت محمود شادی اطلاعی بیشتر دارد و حالا گزارش او را میشنویم.
آمادگی مهاجر مهنتی در شرایط بحران مالیوی، جلوگیری از استثمار نیروی کاری او و قاچاق انسان موضوع اساسی یک نشست در رشت بود که سازمان بین المللی مهنت راه اندازی کرده بود. اهل نشست از پیامدهای بحران مالیوی و تاثیر آن به وضع مهاجرین در موسم نو مهاجرت اظهار عقیده کردند. گفته شد به دلیل بحران پیش آمده باید سفر هر یک مهاجر کاری به خارج کشور آگاهانه و هدفمندانه صورت بگیرد و در پی این نشست با پشتیبانی مالی سازمان بین المللی مهنت بخشهای 3 ماهه کسب آموزی برای 100 نفر هنرآموز افتتاح گردید. صابر امینوف تنظیمگری برنامه های سازمان بین المللی مهنت و از اشتراکداران این نشست در این رابطه گفت: احمد مبارک شایف مسئول اتفاق کسبه بناکاران تاجیکستان ضمن این نشست ضرورت شامل شدن مهاجرین کاری را با عضویت اتفاقهای کسبه تاجیکستان و روسیه تاکید کرد و این گفت تجربه نشان داد که اعضایی در اتفاق کسبه دو کشور حمایه حقوق مهاجر را در روسیه کفالت می دهد. و اما مصرف یک نفر آموزگار در رشت می گوید در شرایط بحران مالیوی کارفرمایان عمدتاً و متخصصی کار آزمودن نیاز داشتند. از این روی افتتاح بخش های کوتاه مدت آموزشی را در رشت برای مهاجرین کاری نک خانه گفت:
اختصاص های مخصوصی دوسته باشند که در اونجا رفته آنها، یعنی که حقوق آنها برمو کرده نشود و این هست که همین تشکیل همین گروه های کوتاه مدت می توانند این بعد فرزندان ما را از این گروه ها یعنی که در امین نگاه دارن.
این هم در حال سرمتاله از منطقه شرق تاجیکستان ده هزار مهاجر به خاطر تامین خانواده های خود عازم روسیه می شوند و در این نشست گفته شد در مقایسه با دیگر مناطق کشور مهاجرت از روی شماره اهالی از این منطقه زیادتر بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
بررسی راه‌های جلوگیری از سوء استفاده نیروی مهاجران کاری در یک نشست در ناحیه رشت. صاحبکارانی بدخشانی یک سامانه اینترنتی باز کردند و امید دارند که توسط آن همکاری با تاجیکان دیگر کشورها را تحکیم خواهند بخشید. گوش بدهید به گزارش خبرنگاری ما در شهر خاروق، میرزا جلالی شاه جمال.
صاحبکاران در بدخشان سامانه اینترنتی خود را تأسیس دادند. این نخستین سامانه اینترنتی رفاهی در منطقه با ابتکار اسوسیاسیون صاحبکاران و فرمران ملل اینتر فعال شده است. رهبر اسوسیاسیون با محمد علی بخشف هدف تأسیس سامانه را معرفی نمودن فعالیت صاحبکاری و امکانات طبیعی منطقه به منظور جلب شریکان تجارتی و اقتصادی ارزیابی نمود و گفت:
گشتنده که ما در سالهای آخر گوییم که از ایزالیاسی کمونیکاسیونی یا اطلاعاتی برآمده باشیم، یعنی بخاطر بکار در آورد شروع نمودن اینترنت در ولایت، تلفن موبایل و دیگر گوییم که قسمت های تکنیکی، لیکن به این نگاه نکرده حالا علاقه یا ارتباط بین ولایت و منطقه های دیگر که در گوییم که در یا مملکت های دیگر حالا آنقدر ترقی نکرده است.
سامانه به زبان روسی باشد، روز آی نزدیک صحیفه های اون به زبان تاجیکی و انگلیسی در خدمت استفاده برندگان قرار خواهند گرفت. رهبر اسوسیاسیون در شرایط دورافتادگی منطقه شبکه اینترنتی رو وسیله موثر اطلاع رسانی در معرفی فعالیت صاحبکاری در منطقه می شمارد. در امین اول تعداد صاحبکاران رسمی تا سال گذشته از 5000 به 3000 نفر کاهش یافته است، اما مسئولین اداره اقتصاد بدخشان کاهش یافتن شمار صاحبکاران را نتیجه به نظام در آوردن پتینت و شهادتنامه گیری به دنبال تغییر و علاوه او به کدکس اندوز می دانند. در امین اول اداره امور از افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی در منطقه خبر داده، گفته می شود که برای نخستین بار تا سال آخر نشان دهنده های کارخانه های استحصالی خصوصی زیاد شدند. طبق اطلاع رسمی تا سال گذشته در ولایت 6 کارخانه خرد استحصالی تاسیس یافتند. گفته می شود که در این دوره همچنین نزدیک به 200 صاحب کار نو به قید گرفته شده، با افزایش شماره صاحب کاران گسترش تجارت مرزی مساعدت کرده است. معاون سردار اداره اقتصاد بدخشان لطیف شوزودایف گفت:
خیلی کردن لازم است که در سال 2008 تعداد صاحبکارانی که با پتنت کار کرده بودند آنها کم گردیدند و در نوبت دیگر این تعداد کارخانه‌ای که با شهادت نامه کار میکنند آنها دوچند زیاد گردید. این از آن شهادت میدهد که صفت فعالیت صاحبکاران در سال 2008 بهبودی یافت.
مسئولین اداره اقتصاد میگویند که متابعه در ولایت یگان کارخانه خصوصی خرد مشترک عمل نمیکند. با گفته آنها صاحبکاران برای همکاری و جلب سرمایه با نظر دو ذخایر طبیعی منطقه با همتایان شان از امکانات برخوردارند، اما از آن استفاده نشده است. اما صاحبکاران خلای اطلاعاتی را یک مشکل فعالیت صاحبکاری عنوان کرده، میگویند که از جانب دیگر بنابر مانعهای قانونگذاری صاحبکاران منطقه در مورد عملی ساختن نقشه و امکانات های خویش بیشتر وقت دست و پا بسته میمانند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خاروق.
تلاش صاحبکاران بدخشی برای تحکیم روابط با تاجران دیگر ممالک توسط افتتاح یک سامانه اینترنتی.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
و حالا یک خبری جالب. یک شرکت امریکایی که لختک تولید میکند در مورد تغییر نام دو لختک هم نام دخترهای رئیس جمهور باراک اوباما تصمیم گرفت. این لختک ها قبلا ملیه عالی جناب و ساشا شیرینک نام داشتند و اکنون آنها با نام های ماریه عالی جناب و سیدنی شیرینک فروخته می شوند. با گفته نماینده شرکت میشل اوباما، خانم اول امریکا با نام دخترهایش گذاشتن لختک ها را یک امر ناجای خوانده است. لختک ها ماه ینوری سال روان وارد فروشگاه ها شده بودند. در شرکت تولید لختک گفتند که این عروسک ها بجز نام دیگر شباهتی به دختران رئیس جمهور باراک اوباما ندارند. درآمد از فروش لختک های ملیه اولی جناب و ساشا شیرینک برای خیریه صرف خواهد شد. و شنوندگان ارجمند، با این خبر مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
نشین آمد مثل نگین آمد این نازنین عاشق عاشق سر از شقایق آمد آمد آمد, آمد.